تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی و محمد على احبیت طیبین و طاهرین صلاة فرغ مؤمنت الجاهلین اللهم وفقنا للعلم و العمل به حقانی مسلک المقدمیه. فخلاصته دعوى أن ترك الجد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة ومقدمة الواجب واجبة، فيجب ترك الجد الخاص. بحث در این بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از جد خاص می باشد یا نه. فرمودند قائلین به این اقتضا دو مسلک و دو دلیل در حقیقت در اثبات این مسئله ارائه می نمایند. دلیل و مسلک اول مسلک تلازم بود، اصل دلیل ذکر شد و دو جواب از این دلیل داد. دلیل دوم مسلک مقدمیت است. مرحوم مظفر اصل دلیل رو ذکر می کنند و از این دلیل سه جواب می دهند. اما اصل دلیل باز مرکب از چند مقدمه است. مقدمه اول می گویند شکی نیست که ترک ضد خاص مقدمه است برای فعل مأمور به. در مثال ما صلات مأمور به است، فعل صلات یکی از مقدماتش ترک اکل است. شما وقتی می توانید نماز بخوانید که در اون هیچ چیزی نخورید، پس ترک اکل، ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمور به است. این یک مقدمه دوم مقدمه واجب است. پس تا اینجا نتیجه میگیریم که ترک ضد خاص واجب است. این یک قسمت از دلیل است. پس تا اینجا ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمور به است، مقدمه واجب هم واجب است. پس بنابراین نتیجه میگیریم که ترک ضد خاص واجب است. مقدمه سوم، حالا که ترک ضد خاص یک واجب شد، ضد این واجب ضد عامش میشه حرام. ضد عامش چی هست؟ ترک ضد خاص واجب است، ضد عامش میشه ترک این ترک، میشه ترک و ترک الاکل واجب میشه ترک و ترک الاکل حرام و ببخشید ترک اکل حرام نفی در نفی میشود اثبات. نتیجه میگیریم که فعل اکل حرام است، خوردن حرام است، منهی عنه است، چون مقدمه، چون مانع از صلات است. پس باز تکرار میکنیم دلیل رو، هر از رو بخونیم مطلب درست واضح میشه. خلاصه دلیل این شد که ترک ضد خاص مقدمه صلات است، مقدمه واجب واجب است. تا اینجا نتیجه میگیریم که ترک ضد خاص واجب است. شما وقتی بخواید نماز بخونید واجب است اکل رو ترک کنید. ترک اکل که واجب بود ضد عامش حرام است. ضد عامش چیه؟ ترک و ترک نفی در نفی اثبات میشه فعل اکل حرام است. با این مقدمات نتیجه میگیرن که اکل که ضد خاص صلات باشد حرام است. و در حقیقت این استدلال پایه‌اش دو مطلب است. مطلب اول این که مقدمه واجب واجب است، یک مطلب. مطلب دوم این که ضد عام نهی دارد. بعد نتیجه میگیرم که ضد خواستم نهی خواهد داشت. مرحوم مظفر از این استدلال سه جواب رو مطرح می فرمایند. عبارت رو بخونیم بعد بچم. الثانی مسلک المقدمیه، دلیل دوم مسلک و دلیل مقدمیت است. و خلاصته او، خلاصه این دلیل این است: دعوا ان ترک ضد الخاص مقدمتون به فعل المأمور به. این مقدمه اول. ادعا میکنم که ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمور به هست. شما برای این که صلات رو که مأمور به هست انجام بدید باید ترک کنید ضد خاصش را. ضد خاصش اکله، دیگه مطلب واضحی. ففی المثال المتقدم، پس در مثال گذشته، یکون و ترک الاکل مقدمتون لفعل صلات. این توضیح این مقدمه است. ترک اکل مقدمه فعل صلات است. وقتی شما میتونید نماز بخونید که ترک کنید اکل را، پس ترک اکل مقدمه فعل صلات است. و مقدمت الواجبه واجبه، مقدمه واجبه بر طبق مبنای این آقایون واجب است. فیجب و ترک و ضد الخاص. تا اینجا ایشون اینقدر نتیجه میگیرن ترک ضد خاص واجب است. بعد پس ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که یک واجب داریم به عنوان ترک ضد خاص، یک مأمور به داریم به عنوان ترک ضد خاص. خب و اذا وجب ترک الاکل، اگر ترک ضد خاص واجب باشد ضد عامش میشه حرام. ضد عام و واجب همیشه حرام است. ترک ضد خاص شد واجب، ضد عامش چیه؟ ترک و ترک الاکل. و اذا وجب ترک الاکل، اگر واجب باشد ترک اکل، حرام است ترک اون ترک. ای ترک و ترک الاکل، ترک الاکل میشود ضد عام، چون ترک الاکل واجب شد. گفتیم فیجب و ترک الاکل، فیجب و ترک ضد الخاص. پس ترک و ترک الاکل ضد عام است میشه حرام. حالا چرا ترک و ترک الاکل حرام است؟ لان الامر بشه یقتضی النهی عن ضد العام، چون در سابق گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضد عام است. پس تا اینجا نتیجه میگیریم که ترک اکل حرام است. اگر ترک اکل حرام باشد نفی در نفی اثبات، یعنی فعل الاکل حرام است. و اذا حرمت ترک الاکل، اگر حرام باشد ترک عقل، فإن معناه حرمت فعله، معنای اینکه ترک و ترک حرام است یعنی فعل حرام است، نفی در نفی اثبات است، لأن نفی النفی اثبات، نتیجه اینه فیکون و ضد الخاص نتیجه نه، پس ضد خاصی که عقل باشد حرام است و ازش نهی شده است. هذا خلاصة مسلک المقدمیه، این خلاصه مسلک مقدمیت است. لقد رأيت كيف تن النهي عن الضد الخاص على سلوط النهي عن الضد العام، میفرمان بنابر این دلیل هم شناختیم که چگونه مبتنیست نهی از ضد خاص در سلوط نهی از ضد عام. در حقیقت یکی از مقدمات این دلیل این شد که لأن الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، پس بنابراین این دلیل هم در حقیقت مبتنیست بر این که ما بگوییم ضد عام منهی عنه هست و حرام هست. و نحن از خودمان مرحوم مظفر سه جواب از این دلیل میده. جواب اول این است که میفرمایند شما گفتید که ترک و ترک حرام است چون ضد عام است. این مقدمه شما رو ما قبول نداریم. نظیر جواب در باب تلازم، ضد عام نهی مولوی ندارد که شما بگویید پس ضد خاص هم نهی مولوی دارد، و در حقیقت اون مقدمه شما که گفتید اذا وجب ترک الاکل حرام ترکو، ما اون حرمت ترک رو قبول نداریم، میگیم ضد عام که ترک باشد حرام نمی باشد. یک جواب. جواب دومی که مطرح می فرمایند این است که می فرمایند مقدمه دوم شما در این مسلک و در این دلیل این بود که مقدمت الواجبه واجبه. شما گفتید هر که ضد خاص مقدمه مأمور به هست و مقدمه واجب واجب است. این رو هم ما قبول نداریم، مقدمه واجب واجب نمی باشد. جواب سومشون می فرمایند سلمنا که مقدمه واجب واجب است. این رو فرض کردیم قبول داریم، مقدمه واجب واجب است، اما اون مقدمه اول شما رو ما قبول نداریم. شما گفتید هر که ضد خاص مقدمه مأمور به هست، این حرف شما رو ما قبول نداریم. یکی از مقدمات مأمور به ترک ضد خاص نمی‌باشد. ترک ضد خاص مقدمه مأمور به نیست. به چه بیان؟ بعد ذکر می‌کنم. و نحن اذ قلنا بأنه لا نهی مولوی عن ضد العام، جواب اول می‌فرمایند ما اونگاه که گفتیم نهی مولوی از ضد عام وجود ندارد فلا یحرم ترک و ترک ضد الخاص حرمت مولویه. شما گفتید ترک ترک ضد خاص حرام است، پس فعل ضد خاص می‌شود حرام. می‌فرمایند نه، ما این رو قبول نداریم، پس حرام نیست ترک ترک ضد خاص به نحو حرمت مولوی ای لا یحرم فعل ضد خاص، نتیجه میگیریم که فعل ضد خاص حرام نیست. وقتی ضد عام فعلش حرام نبود، پس فعل ضد خاص هم حرام نخواهد بود، فثبت المطلوب. این یک جواب. علا ان مسلک المقدمیه غیر صحیح من وجهین آخرین، میفرمایم مسلک مقدمیه به دو دلیل دیگر هم درست نیست. احدهما انه بعد تنزل عما تقدم، ما از اون چی که در گذشته از جواب اولی که گفتیم تنزل میکنیم و تسلیم حرمت ضد العام، ما قبول میکنیم ضد عام حرام است. فان هذا المسلک، اما این مسلک کما هو واضح یبتنی علی وجوب مقدمه الواجب، چنانچه واضح است این مسلک مبتنی است بر وجوب مقدمه واجب. و قد سبق ان اثبت، ما در سابق گذشت ما اثبات کردیم انها لیست واجبه به وجوب مولوی، مقدمه واجب واجب نیست به وجوب مولوی. و علیه لا یکون ترک ضد الخاص واجبا بالوجوب الغیری المولوی حتی یحرم فعله. پس بنابراین وقتی مقدمه واجب واجب نبود، ترک ضد خاص هم که مقدمه واجب است واجب نیست. وقتی واجب نبود، پس ترک ترکش حرام نیست. و علیه لا یکون، بنابراین نمی باشد ترک ضد خاص واجب به وجوب غیری مولوی تا این که بگیم فعلش حرام هم. این هم جواب دوم. جواب سوم در حقیقت، انا لا مسلم ان ترک ضد الخاص مقدمتا به فعل المأمور به. اصلا اون مقدمه اول شما رو که شما گفتید ترک ضد خاص مقدمه فعل المأمور به هست، اصلا ما این نکته رو قبول نداریم. میگیم ترک ضد خاص مقدمه فعل المأمور به نیست، تسلیم نمیشویم که ترک ضد خاص مقدمه فعل المأمور به باشد. و هذه المقدمیه میفرماین این مبحث مقدمیت، اعنی مقدمیت و ضد الخاص، یعنی مقدمه بودن ضد خاص، لا تزال مسارا للبحث عند المتأخرین، محل بحث فراوانی است در نزد متأخرین، حتی افتحد من المسائل الدقیقه المفضله. میفرماید این مسئله که آیا ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمور به هست یا نیست، از مسائل دقیقه متوله در علم اصول است. و نحن فی غنا عن البحث عنها بعد ما تقدم، میفرمایم ما لازم نیست از این مسئله بحث کنیم، ما دو تا جواب دیگه داریم. با ذکر اون دو جواب لازم نیست بیان بحث کنیم که ترک ضد خاص مقدمه برای فعل مأمور به هست یا نیست. ولکن لحسم ماده الشبهه، لکن برای قطع ماده شبهه ریشه این اشتباه، لا بحث به ذکر خلاصه ما یرفع المغالطه، بحثی نیست، اشکالی ندارد که ذکر کنیم خلاصه چیزی که مغالطه رو برطرف کند در ادعای مقدمیت ترک ضد فمحوم. پس بنابراین تا اینجا ثابت شد که مستدل ادعاش این است که هر که ضد خاص مقدمه فعل مأمور به است. ما بحثمون در همین نکته است. مستدل میگوید اگر خواستی نماز بخوانی، مأمور به رو اتیان کنی، ترک اکل ترک شرب مقدمه این صلاح است. ترک ضد خاص مقدمه صلاح است، یعنی صلاح توقف دارد بر ترک اکل، صلاح توقف دارد بر ترک شرب. ایشون می‌فرمایند نه، ترک ضد خاص مقدمه مأمور به نمی‌باشد. اولیشون در حقیقت دلیل کسانی رو که میگوین مقدمه است ذکر میکنن و بعد از این دلیل جواب میدن. قبل از ذکر دلیل اینها اشاره کنیم به یک مقدمه‌ای که قبلا هم باز به این مقدمه مفصل اشاره کرده. مقدمه این است که قبلا هم متذکر شدیم هر شیئی برای وجودش نیاز دارد به علت تامه. و و علت تامه هم در حقیقت مرکب است از سه چیز: مقتضی، شرط و عدم المانع. مثلا مولا از ما خواسته است در این محل خاص ایجاد حرارت را. ایجاد حرارت در حقیقت یک علت تامه دارد که این علت تامه سه جزء دارد. جزء اولش مقتضی است. مقتضی برای ایجاد حرارت آتش است. تا آتش به این محل نزدیک نشود و این چوب رو نسوزاند، اینجا حرارت به وجود نمیاد. دوم نیاز به شرط دارد. شرط ایجاد حرارت در اینجا قرب آتش است به این چوب. مثلا آتش باید اقتران پیدا کند با این چوب، و الا دور باشد او رو نمیشه. اینم شرط. به سومین مسئله ای که نیاز دارد عدم المانع است. باید این چوب مرطوب نباشه. اگر این چوب رطوبت داشته باشه، رطوبت مانع است احتراق این چوب است و مانع از ایجاد حرارت است. پس خلاصه هر شیئی برای وجود خودش نیاز داره به مقتضی، شرط، عدم المانع. همیشه در همه جا برای ایجاد هر شیء مقتضی و شرط و عدم المانع در حقیقت مقدمه اون شیء هستن. یعنی شرط میشود مقدمه اون شیء، مقتضی میشود مقدمه اون شیء. مثلا حرارت یکی از مقدماتش آتش است. پس حرارت توقف داره بر آتش. آتش میشه مقدمه حرارت. حرارت یکی از مقدمات شرط است، یعنی اقتران آتش به این چوب. این شرط میشود مقدمه، یعنی تا او نباشه از مقدمه حاصل نمیشه. عدم المانع هم همیشه مقدمه است. عدم الرطوبه در حقیقت مقدمه این شیء است. یعنی تا عدم الرطوبه نباشد حرارت در اینجا به وجود نمی آید. پس خلاصه این مقدمه این است که عدم المانع، مقتضی و شرط همیشه مقدمه برای شیء و ذل مقدمه است. حالا بعد از این مقدمه استدلال مستدل این است که مستدل میگوید ضدین قبلا هم تعریف کردیم، ضدین در وجود با یک دیگر تمانع و تنافی دارند. وجود هر ضدی در حقیقت مانع از وجود دیگری است. این که مثلا واضح است، ضدین همیشه با یک دیگر تمانع در وجود دارن و قابل جمع نیستن. هر ضدی مانع دیگری است. یک مقدمه در استدلالشون. مقدمه دوم، پس در حقیقت هر وقت یک ضدی بخواد پیدا بشود، در حقیقت ضد آخر باید معدوم بشه، چون ضد آخر مانع از اوست. وقتی شنین است نتیجه میگیریم که هر ضدی در حقیقت عدم هر ضدی عدم المانع است برای وجود ضد دیگه. هر ضدی که بخواهد پیدا شود مقدمه اش عدم المانع است و عدم ضد هم جزء عدم المانع است. پس صلات ضد شرب است. صلات در حقیقت عدم الاکل می شود عدم المانع صلات. وقتی شد عدم المانع می شود مقدمه صلات. پس بنابراین ترک اکل می شود مقدمه صلات. چرا؟ چون ترک اکل عدم المانع است نسبت به صلات. یک بار دیگه باز اصلا مطلبی نداره توضیح میدیم که بنابراین مخصوص شد. دقت کنید، ضدین با یک دیگر تمانع دارن، هر ضدی مانع از دیگری است. پس اگر یک ضدی بخواد پیدا بشه ضد دیگه باید وجود نداشته باشه. نتیجه این میشود که هر ضدی ترکش میشود عدم المانع برای وجود اون ضد دیگر. وقتی شد عدم المانع میشود مقدمه. ما گفتیم عدم المانع همیشه مقدمه است. پس بنابراین ثابت شد که ترک ضد خاص مقدمه برای ضد دیگر خواهد بود. ولیکن لحسم ماده شبهه لا بأس به ذکر خلاصه ما یرفع المغالطه فی دعوا مقدمیت ترک ضد فنقول. حالا میگوییم ان المدعی لمقدمیت ترک ضد لضده، کسی که ادعا میکند که ترک ضد مقدمه است برای فعل ضد آخر، در حقیقت تبتنی دعوا، ادعای این آقا مبتنی هست علا ان عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبه الى ضد الاخر. دلیلش اینه، میگوید عدم الضد از باب عدم المانع است نسبت به ضد دیگر. اگر عدم الضد عدم المانع بود، ما در مقدمه از خارج گفتیم عدم المانع همیشه میشود مقدمه برای شیء. عدم الضد از باب عدم المانع است نسبت به ضد دیگر. چرا؟ لتمانع بین الضدین، چون ضدین با یک دیگر تمانع دارن. ای لا یمکن اجتماعهما معا، ممکن نیست جمع شدن دو ضد با هم. پس بنابراین میشود عدم هر ضدی عدم المانع برای ضد دیگر. یعنی شما اگر بخواهید نماز بخوانید احتیاج به مقتضی دارید، احتیاج به شرط دارید، احتیاج به عدم المانع دارید. عدم المانع برای نماز شما میشود عدم شرب، عدم اکل. پس وقتی عدم شرب شد عدم المانع برای نماز شما، یعنی باید این نباشه، شرب باید نباشه. پس ترک شرب میشود عدم المانع نسبت به نماز. وقتی شد عدم المانع، خب عدم المانع ما در مقدمه گفتیم مقدمه فعل مأمور به است در حقیقت. ولا شک فی ان عدم المانع من المقدمات، شکی نیست در این که عدم المانع از مقدمات است. لأنه من متممات العله، به خاطر اینکه عدم المانع از متممات علت است، یعنی از اجزاء متمم علت است. فإن العله التامه، علت تامه چون که معروف است، تتألف من المقتضی و عدم المانع. علت تامه درست میشود از مقتضی. ایشون مقتضی رو اینجا به معنایی میگیرن که اعم هست از خود مقتضی و شرط، یعنی هم آتش و هم همراه بودن آتش با این شی و عدم المانع. پس علت تامه مرکب از مقتضی و عدم المانع است. عدم المانع همیشه مقدمه بر این شی است و ترک ضد خاص هم عدم المانع است نسبت به معمور به فیتعلق دلیل او من مقدمته اینه. دلیل این آقا از دو مقدمه درست می شود، یک از صغرا، صغراش اینه ان عدم الزد من باب عدم المانع لزده، این صغرا. عدم الزد همیشه عدم المانع است برای زد دیگر. چرا؟ لان زده متمانعان، چون دو تا زد که با یک دیگر ممانعت داشتن، عدم یک زد از باب عدم المانع است نسبت به زد دیگر. مقدمه دوم که کبرا باشد، ان عدم المانع من المقدمات، عدم المانع هم از مقدمات است. فینتج من الشکل الاول، پس نتیجه میگیریم از شکل اول، ان عدم الزد من المقدمات لزده، پس عدم یک زد از مقدمات زد دیگر است. شما هر وقت بخواید یک زدی رو ایجاد بکنید که مثلا صلات باشد، باید زدهای خاص این صلات رو معدوم کنید، یعنی شرب نباشه، ترک و شرب باید باشه تا صلات باشه، ترک الاکل باید باشه تا صلات باشه. پس ترک الاکل و ترک الشرب مقدمه برای صلات هست. پس نتیجه میگیرد، اثبات میکنند با این صغرا و کبرا که ترک و زد میشود مقدمه برای فعل زد آخر. چرا؟ صغراش این بود که عدم المانع، ترک زد عدم المانع هست، عدم المانع از باب مقدمات هست. پس در مقام جواب اشکال میکنند به این شکل اولی که در اینجا این آقا این شکل اول رو بنیان گذاری کرده است. این فرمایند شکی نیست که ما در منطق خونده این شکل اول وقتی منتج نتیجه است که حد وسط در صغرا و کبرا به یک معنا تکرار شده باشد. اگر در صغرا و کبرای ما حد وسط تکرار نشده بود و به یک معنا نبود، این شکل منتج نتیجه نمی باشد و غلط است. مثلا ببینید، اگر کسی از باب مثال شکل اولی رو اینجوری درست کنه، اشاره کند به این ذهبی که موجود است، به این طلا، بگه هازا عینون، اشاره کنه به ذهب، بگه هازا عین، بعد بگه والعینو جاریتون یا والعینو باصرتون، بعدم نتیجه بگیره فهازا باصرتون، این عین است و عین هم باصره است، میبینه، پس این طلا میبینه. این شکل درست نیست. چرا؟ چون کلمه عین که حد وسط است در صغرا به یک معناست و در کبرا به معنای آخری است که مغایر با اوست. در صغرا میگیم هازا عینون، یعنی طلاست. در کبرا که میگیم کل عین باصره، مرادمون چشم است نه طلا. پس حد وسط تکرار نشده در حقیقت. حد وسط به دو معناست، چون به دو معناست این نتیجه غلط است. مرحوم مظفر میفرمایند در این صغرا و کبرا حد وسط ما کلمه عدم المانع است. می‌فرمایند در صغرا ما عدم المانع رو به عنوان محمول عقد کردیم، گفتیم ترک و زده هو عدم المانع. در کبرا گفتیم عدم المانع من مقدمات الشيء. می‌فرمایند اینجا این عدم المانع ها از نظر معنا با هم فرق دارن. تا تغایر دارن. عدم المانع در صغرا به یک معنای خاص است و عدم المانع در کبرا له معنا آخر، این دو با هم مغایرند. پس بنابراین این شکل منتج نتیجه نخواهد بود و تشکیل این شکل اول در حقیقت غلط است، چون حد وسط در صغرا و کبرا به یک معنا تکرار نشده است، بلکه له معنیین متغایرند. و هذه شبهه، بله، سینتج من الشکل الاول، نتیجه میگیریم از شکل اول این که عدم زد از مقدمات برای زدش است. میفهمم خب این استدلال در مقام جواب. و هذه شبهه انما نشأت من اخذ کلمه المانع مطلقه، میفرمایند این شبهه همان نشأت گرفته از گرفتن کلمه مانع رو مطلق. خیال کردن مانع در قسم اول و قسم دوم مطلق است و به یک معناست. فتخیلوا ان لها معنا واحدا في الصغرى والكبرى، خیال کردن که این عدم المانع در صغرا و کبرا به یک معناست. فانتزم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بعد درست شده در نزد اونها قیاسی که خیال کردن این قیاس منتج نتیجه است. بینما ان الحق، غیر از این که حق این است، ان التمانع له معنیان، تمانع و مانع دو تا معنا داره و معناه فی الصغرا غیر معناه فی الکبرا. معنای مانع در صغرا که گفتیم عدم المانع و معنای عدم المانع در کبرا غیر یک دیگرن، مثل درست مثل اون لغت عین که در صغرا به معنای ذهب بود و در کبرای ما مثلا به معنای چشم بود، و معنای این مانع در صغرا غیر از معنای اوست در کبرا. فلم یتکرر الحد الاوسط، پس حد وسط تکرار نشده است. خب در شکل اولی که از شرایط اینه که حد وسط تکرار بشه، اگر در شکل اولی حد وسط تکرار نشده بود به یک معنا، فلم یتعلق قیاس صحیحا، پس در حقیقت قیاس درستی تأثیر نشده است و تعلیق نشده است. بیان و زاره که کمی هست داره که امروز باشیم.